رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران ممکن است غنی‌سازی اورانیوم را تا 60% هم افزایش دهد. از آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران خواهید شنید. و درباره آخرین واکنش ها به مرگ بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و بیش از این شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. نگرانی از سرایت ویروس جهش یافته در ایران به حد اکثر خود رسیده. مراجعات سرپایی و تعداد بستری ها همزمان با شیوع نوع جهش یافته افزایش پیدا کرده، به ویژه در خوزستان. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم بیشتر اعلام کرد فقط در تهران در یک روز 7000 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام به نوشین و همه همراهان همشگی رادیو فردا. درست همزمان با افزایش مجدد آمار مبتلایان به کرونا که باعث نگرانی مقامات بهداشتی هست، امروز ما صحبت‌های سعید نمکی وزیر بهداشت رو داشتیم و همینطور علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا که به نوعی صحبت‌هاشون حالا با کلمات متفاوت یک مفهوم و منظور رو میرسونن. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی صحبت می‌کنه و از پروتکل شکن‌ها انتقاد می‌کنه. میگه من وزیر خبر ندارم چه کسی میاد و چه کسی میره و فقط شدم ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن، به جای وزیر بهداشت اسم منو بذارید مدیر کل مرده شورخونه. این درد بزرگیه، ویروس مهاجمی، فکر نکنید اگر انگلیس که یکی از ساختارهای ضعیف سلامت جهان رو نداشته اینطور به زانو در آمده، آلمان همینطور، ببینید بر سر ما چه خواهد آمد. چرا گوش نمی کنید؟ چرا اینطوری نمیشه این مملکت رو در واقع اداره کرد و من به که فریاد بزنم و بگویم؟ و در واقع اشارش به عدم هماهنگی هاست با وزارت بهداشت، با در واقع کسانی که باید مسئولیت اجرایی ها رو داشته باشن، و میگه که من حتی گفتم برای تردد مرزها اینا رو چه کسی مجوز میده. علیرضا زالی از اون طرف در مورد تهران همونطور که تو گفتی گزارش میده و میگه که چه جمعیتی بیمارستان در واقع به مراکز درمانی مراجعه کردن و حداقل میگه که ما 3 تن رو در تهران بر اثر ابتلا به کرونا جهش یافته از دست دادیم، جان خودشون رو از دست دادن، و میگه یک پراکندگی وجود داره الان که اصلا ما نمیتونیم بگیم کدوم نقطه از تهران در واقع آلوده است. و آنچه که داره اتفاق میفته اینه که داریم با یک شیب ملایم این میزان ابتلا افزایش پیدا میکنه. او هم در واقع صحبتی که میکنه مسئله در واقع همین مدیریت محدودیت هاست. خواستار توقف تمام پروازها شده از جمله پروازهای اروپایی. و در مورد فرودگاه خمینی، امام خمینی میگه به گونه یکی از ازدحام و خطر آلودگی رو ما نمیتونیم اونجا جلوگیری بکنیم و انتظار نداشته باشیم که بتونیم هر اتفاقی اونجا میفته اونجا بتونیم نگهش بداریم. استاندار تهران حرف میزنه، اینها صریح دارن صحبت میکنن از افرادی که در واقع رفت به نوعی پروتکل شکنی میکنن و میگه جرایم باید برای اینها در نظر گرفته بشه، جریمه ها بالاتر بشه که بتونن یه بخش اینها رو کنترل کنن. و آقای زالی به مسئله که اشاره میکنه نزدیک شدن نوروز، شلوغی مراکز خرید بازار است، و از سوی دیگه کنارش میگه از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی که چقدر میگن از شلوغی بازارها و شروع خریدهای نوروزی و برای اینها در واقع ابراز نگرانی میکنن. و میگه که ما الان هیچ شفافیتی وجود نداره در مورد اینکه این ترددها چگونه است، سفرها چگونه است، بازار چطوری باید باز باشه. همه اینها رو هم بذاریم کنار هم، نوش ایرج و حریر چه همین امروز اعلام کرد که ما سیاست اصلیمون در اعمال محدودیت ها کاهش تردد هاست و ما قصد نداریم هر نوع ترددی رو در واقع به صفر برسونیم. این در حالیه که تمام جامعه پزشکی ایران نگرانن و هشدار میدن به دلیل اینکه این ویروس جهش یافته قدرت انتقالش 70% بیشتر از ویروس اصلی هست. همین الان نگرانی رو در وضعیت استان خوزستان ما در اون منطقه داریم میبینیم. خود آقای حریرچی میگه در این استان از 200 نفر در روز از افرادی که مراجعه میکنن به بیمارستان ها رسیده به 3500 نفر. خب حالا باید چه اتفاقی داره میفته؟ تنها کاری که الان ایران کرده اینه که اون منطقه رو 5 تا نقطه مرزی رو با ایران و عراق بسته ولی خب آقای زالی همونطور که میگه این پخش شده و نمیدونن از کجا و چطور این رو اصلا جمع‌آوریش کنن. به هر حال ولی استاندار تهران هم پیشنهاد صریحش اینه که حداقل پروازهای خارجی رو متوقف کنن و جرائم رو برای افرادی که قرنطینه رو رعایت نمی‌کنن در واقع افزایش بدن.
کیانوش، با در راه بودن نوروز و خب طبیعتاً به دنبال سفرهای نوروزی، هنوز جزئیات طرح کنترل ترددهای نوروزی هم مشخص نیست. چند روز پیش وزیر کشور دربارش صحبتی کرد اما هیچ جزئیاتی مشخص نیست. اما در مورد تزریق واکسن کرونا که الان در ایران هم شروع شده، وزارت بهداشت های اصلا اولویت هایی رو اعلام کرده نکرده؟ چه کرده تا الان؟
واقعیتش اینه که نوشین، هیچ شفافیتی در این مورد واکسن ما نداشتیم. از همون ابتدا تا حالا واکسن روسی خریده شد، یک تعداد دوز وارد شد، دوتا محموله الان اومده. آنچه که اتفاق میفته دو مسئله است. یکی اولویت بندی هاست که در واقع ابهام جدی وجود داره. یکی درباره زمان مورد نیاز برای واکسینه کردنه. در اولویت ها اول گفتن کادر درمانی، بعد حتی صحبت از این شد که در واقع مثلا پدر مادر خانواده شهدا مثلا میتونن نفر اول باشن. این در حالیه که خب در هیچ جای دنیا اینطور نیست. اول کادر درمانیه، بعد مثلا افرادی هستن که سن بالاتر دارن، بعد کسانی هستن که در واقع آسیب هایی رو دارن و مثلا کسانی که دیابت دارن بیشترین خطر رو دارن، اینها هستن. در ایران این رو در واقع، البته وزارت بهداشت اسم این رو نذاشته، ولی در مورد این هم میدونیم مقام مختلف صحبت میکنن. این از این طرف. و در واقع هم گفتن برای اولویت بندی دو تا سامانه داریم، تیک تاک هستش و سامانه سیپ هست و اینها شفاف سازی میشه، همه ثبت میشه. هر دوی این سامانه، من بگم، خود این مقامات متهم میکنن به اینکه در واقع لابیگری داشتن برای توزیع دارو در جاهای دیگه غیر از واکسن و حتی سر واکسن آنفولانزا. و حالا مسئله زمانبندی، از لحاظ زمانبندی هم از یک طرف صحبت میکنن، میگن ما تا اسفند سال دیگه در واقع یک سال در واقع 60% جمعیت رو در واقع واکسیناسیون میکنیم، تعداد دیگه از 3 ماه صحبت میکنن. هیچ شفافیتی وجود نداره. اما اون تعداد واکسنی که الان وارد ایران شده و صحبت هایی که میشه نشون نمیده که ایران بتونه تا یک سال دیگه کشور رو واکسینه کنه. اگر وقت داشته باشی امروز بگم که فقط کیانوش جهانپور هم اعلام کرده که در واقع به طور اضطراری ویروس واکسن چینی رو هم در واقع مجوزش رو صادر کردن.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا و واکسن کرونا در ایران. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
هانی فرمودن که مردم باید شیوه زندگی رو تغییر بدن. من میخوام به ایشون بگم مدت‌های مدیدی مردم شیوه زندگیشون رو تغییر دادن. دیگه تو سفره‌هاشون نه خبری از برنج، گوشت، مرغ، ماهی، فقط نون خالی. آقای روحانی شما چشماتون رو باز کنید ببینید شما تهیه یه واکسن درمونده اید، نمیتونید تهیه کنید برای ملت. ملت رو به روز سیاه نشوندین. اون وقت میگین تغییر، پیروزی؟ کدوم پیروزی، کدوم تغییر؟ از این تغییر دیگه بالاتر؟
واقعا آقای روحانی خجالت بکش، شرم و حیا کن از این بازنشسته ها. با پول تامین اجتماعی شما دارید تشکیلات خودتون و وزیر وزارت و گرسنه هایی که دور براتون قبلا بودن، حالا شدی سیرشون کردی، داری اونا شکماشون رو سیر کردی. من با شخصه چه کنه کردم که با پول تامین اجتماعی شما به قول من دولت و به اصطلاح خودتون راه میبری؟ ما چه گناه کردیم؟ یعنی واقعا گناه کردیم؟ 30 سال بیمه حقی بیمه دادیم، بعد با پول ما ها تامین اجتماعی به قول من رونق گرفت، بعد پولش هم شما اردوان ناخلفا بخورید. خجالت بکش آقای روحانی، توی 8 سال اردوان واقعا فاسد اقتصاد مملکت خوندی.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک کرد؟ حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در میانه کشمکش میان مجلسیان و دولت بر سر توافق موقت میان ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، علی خامنه ای اعلام کرده که ایران در صورت نیاز ممکن است غنی‌سازی اورانیوم را به 60% هم برساند. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفته که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. گفتگویی داشتم بیشتر با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا، و ابتدا ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
خامنه‌ای به نوعی شدت تهدیدهای خارجی رو بالا میبره در جایی که حکومت او احساس میکنه که تهدیدها تا به حال جدی گرفته نشدن، و این آخرین اهرمی است که جمهوری اسلامی به اون متوسله، ولی اهرم بسیار خطرناکی است که به جای دادن امتیازهایی که مورد انتظار جمهوری اسلامی هست، ممکنه که جمهوری اسلامی رو منزوی تر از پیش بکنه. با این اقدام یقینا روسیه و چین موافق نیستن. غنی‌سازی اورانیوم در حد 60% مورد نیاز ایران به هیچ وجه نیست، و ایران فاقد ظرفیت فنی برای استفاده از این ظرفیت مگر برای ساختن بمب اتمی. آقای خامنه‌ای برخلاف فتوایی که میده و خودش از این لحاظ هم بی‌اعتبار میکنه، اعلام میکنه که این برای پیشران‌های اتمی است. ایران یعنی موتور اتمی در حقیقت. ایران کدام موتور اتمی رو تا به حال ساخته؟ آیا زیردریایی یا ناو هواپیما بر یا یک کشتی اتمی باید برای دهه‌های آینده ساخته بشه؟ و از حالا آقای خامنه‌ای توجیه برای تولید اورانیوم با غلظت 60% رو بتونه توجیه بکنه؟
آقای تقی‌زاده، در ضمن آقای خامنه‌ای در ادامه صحبتاش گفته که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به دستیابی به سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل و بزرگتر از اون هم نمیتونستن مانع بشن. ارزیابی شما درباره این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای چی است؟
غربی‌ها میدونن، دنیای خارج میدونن که تنها هدف برنامه اتمی ایران دست پیدا کردن به ظرفیت ساخت بمب اتمی است، وگرنه چرا باید این 20 سال وقت صرف کره جنوبی یا آرژانتین یا برزیل نمیشد؟ و همه این فشارها فقط متوجه جمهوری اسلامی بود، و جمهوری اسلامی با اشراف به این زن دنیای خارج نسبت به هدفهای برنامه اتمیش وارد مذاکراتی برای حل کردن شده. یعنی این رو تلویحاً خیر مستقیماً پذیرفته و پای قراردادی رو امضا گذاشته که دست از این حرکات برداره. یعنی قراردادی که در سال 2015 بین دولت روحانی و گروه موسوم به 5+1 گرفته شد. آقای خامنه‌ای خیلی خوب میدونه که به غیر از خود ایشون به اون ادعاهایی که ایشون میکنه دنیای خارج واقعاً باوری نداره. ولی اقداماتی از این دست، یعنی خارج شدن از پروتکل الحاقی و همینطور غنی‌سازی 20% و یا حالا غنی‌سازی 60% که آقای خامنه‌ای نوید اون رو میده، اون هم در شرایطی که آمریکا واقعا وضعیت مناسبی در مقایسه با دولت قبلی برای وارد شدن جمهوری اسلامی به مذاکرات تازه فراهم کرده. ادامه وضع موجود همونطور که عرض کردم میزان تهدیدها رو بالا بردن تنها به انزوای سیاسی جمهوری اسلامی منجر میشه. به نظر من حتی اگر اعلام غنی‌سازی 90% هم بکنن، اگر دنیای خارج قصد متوقف کردن اونها رو در اون مرحله داشته باشه، یقینا به این هدف دست پیدا میکنن. ولی مشکل این خواهد بود که زیرساخت‌های مملکت در نتیجه ادامه این سیاست از بین میره. آقای خامنه‌ای واقعا اهمیت زیادی برای هزینه‌هایی که مردم و کشور برای تهدیدهای ایشون ناگزیر از تحمل هستن قائل نیست.
تحلیل رضا تقی‌زاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا رو میشنیدید. اما تهران و آژانس بین المللی روز یکشنبه به توافقی رسیدند که به گفته رافائل گروسی مدیر آژانس راه حلی موقت برای تثبیت یک وضعیت بی ثبات هست. اما این توافق در تهران خشم اصولگرایان را برانگیخت و به ارجاع پرونده دولت از مجلس به قوه قضاییه منجر شد. این تفاهم‌نامه فنی چه بود و چرا چنین واکنش‌هایی را در تهران برانگیخت؟ با هم بشنویم از هانا کاویانی.
هر دو طرف، جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، سفر 24 ساعته رافائل گروسی به تهران را مفید ارزیابی کردند و خود آقای گروسی در بدو ورود به وین به خبرنگاران گفت نتیجه معقولی به دست آمده است.
And I can say that we got a good result. We got a reasonable result.
نتیجه مذاکرات طرفین تفاهم‌نامه فنی در 3 ماده است. اول اینکه ایران توافق پادمانی با آژانس را که ارتباطی با برجام ندارد به طور کامل اجرا کند. در این حال تفاهم‌نامه دو جانبه فنی موقتی برای 3 ماه به دست آمده که وقفه‌ای در نظارت‌های آژانس ایجاد نشود و این تفاهم‌نامه به طور مداوم بررسی شود که اگر نیازی به توقف یا تمدید آن باشد درباره آن تصمیم گیری شود. این توافق موقت 48 ساعت پیش از ادامه اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دست آمد که دولت را موظف می‌کرد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. پروتکلی که دسترسی‌های بیشتری به آژانس برای نظارت و راستی‌آزمایی از برنامه هسته‌ای تهران می‌دهد. آقای گروسی تاکید کرد که این قانون به اجرا در می‌آید، اما با تفاهم به دست آمده خلأ نظارتی ایجاد نمی‌شود. کلسی داونپورت، مدیر سیاست‌گذاری در انجمن خلأ سلاح در واشنگتن، درباره اهمیت توافق به دست آمده در تهران در گفتگو با رادیو فردا درباره همین خلأ می‌گوید.
The technical agreement that the IAEA and Iran reached that will allow
این توافق مهم است تا فضای سیاسی برای احیای برجام ایجاد شود. اگر این توافق به دست نمی آمد و اجرای پروتکل الحاقی هم متوقف می شد، فواصل و حفره هایی در آگاهی آژانس نسبت به برنامه اتمی ایران ایجاد می شد که غیر قابل برگشت بود و به این شک دامن می زد که ایران درگیر کارهای غیر قانونی شده است.
Iran was engaged in illicit activities.
رافائل گروسی در شامگاه یکشنبه بارها مورد سوال قرار گرفت که اگر قانون مجلس اجرا می شود چگونه آژانس نظارت‌هایش را انجام خواهد داد، و او تنها به این موضوع که تعداد بازرسان تغییری نخواهد کرد و بازرسی‌های سرزده خارج از قالب پروتکل الحاقی انجام خواهد شد اکتفا کرد. اما ساعتی بعد این تهران بود که با بیانیه از سوی سازمان انرژی اتمی پرده از یکی از راه حل‌های به دست آمده برداشت. در این بیانیه آمده که ایران به مدت 3 ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. این بیانیه اضافه می‌کند که در این مدت آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه به گفته این بیانیه ظرف 3 ماه تحریم ها به طور کامل لغو شود، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد و در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. این مکانیزم که هنوز آژانس درباره آن اظهار نظر نکرده، مورد استقبال کلسی داونپورت در واشنگتن قرار گرفت که میگوید با این کار نیت مجلس اجرا می شود و در این حال اطلاعاتی که جامعه بین المللی لازم دارد نیز حفظ می شود.
If this is indeed the case, I think in the short term,
اگر چنین توافقی به دست آمده، به نظرم در کوتاه مدت مکانیزم مثبتی است که مطمئن شویم آژانس در این فاصله‌ای که در نظارت فاصله می‌افتد، ابزاری خواهد داشت تا این دوران را بازسازی کند و اطمینان یابد که مواد و فناوری‌های حساس برای مصارف پنهانی استفاده نشده باشند.
خانم داونپورت مدافع برجام بوده و معتقد است که حال واشنگتن می تواند به این رفتار تهران که او آن را خیشتنداری خوانده واکنش نشان دهد. اما همه ناظران در واشنگتن با او هم نظر نیستند. آندرا استریکر، محقق بنیاد دفاع از دموکراسی ها، منتقد برجام و رویکرد دولت جو بایدن در احیای آن، به رادیو فردا می گوید آقای گروسی سعی کرد که از سطح بحران بکاهد، اما بدون آنکه تقصیر داشته باشد اقدام او کافی نبود.
Yet Iran's law was likely prearranged as a tool of nuclear extortion.
به نظر میاد قانون ایران یک نوعی طراحی شده بود که به عنوان ابزار باجگیری هسته‌ای باشه تا بتونه واشنگتن رو مجبور به رفع تحریم کنه. در نشسته ماه آینده شورای حکام آژانس، اعضا باید به این تهدیدات تهران رسیدگی کنند و اینکه ایران اخیراً هم دستش رو شده که در 2 مکان مواد هسته‌ای اعلام نشده داشته و حاضر به ارائه توضیحات هم نیست. شورا باید پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع بده.
واشنگتن هنوز به توافق شب گذشته ایران آژانس واکنش نشان نداده. اما در خود تهران این توافق به تنش سیاسی دامن زده است. صف طولانی مقام‌های دولتی از شب گذشته، از جمله نماینده ایران در آژانس، رئیس دفتر حسن روحانی و سخنگوی وزارت امور خارجه هم توقف اجرای پروتکل را تایید کردند، اما هیچ کدام نارضایتی مجلس نشینان را خاموش نکرد. عصبانیت نمایندگان تا آنجا پیش رفت که بررسی لایحه بودجه را متوقف کردند و به موضوع تفاهم شب گذشته ایران آژانس پرداختند. در یکی از اظهار نظرها مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از همان ابتدای کار از مخالفان سرسخت برجام بود، گفته بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید حسن روحانی و هر کسی که در این تفاهمات نقش داشته به قوه قضاییه برده شوند و بدون نوبت با آنها برخورد شود. این نماینده اصولگرای مجلس افسوده تا زمانی که قانون مجلس اجرا نشود و بیانیه پاره نشود هیچ مقام دولتی از در مجلس به داخل نخواهد آمد. توضیحات دولت و حتی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی هم برای نمایندگان مجلس کافی نبود و پیشنهادات آقای زنوری به رأی گذاشته شد و با موافقت 221 نماینده در مقابل 6 مخالف پرونده دولت به قوه قضاییه ارسال شد.
بعد از اینکه نمایندگان مجلس ایران با خلاف قانون خواندن توافق میان ایران و آژانس خواستار ابطال آن شدند، دولت اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن گفت اگر مجلس محترم شورای اسلامی چنین حرکت هوشمندانه ای را خلاف قانون خود می‌داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادر را غیر فعال کند، باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد. در ادامه آمده دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ملی و قانونی خود اکنون اطمینان دارد که قانون مصوب مجلس تا کنون به طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا درآمده. اما پیشتر گفتگوی داشتم درباره این کشمکش ها با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان.
در دو سطح میشه این قضیه رو دید، یکی بدبینانه است، اون اینه که مذاکرات مخفی در جریان هست و در این مذاکرات مخفی درست چیزهایی گفته میشه که برعکس چیزهاییست که علنی آقای خامنه‌ای و دیگران میگن و یک جنگ زرگری برای اقناع افکار عمومی و اینکه چرا ما این مدت لجبازی کردیم و به توافق نرسیدیم رو در جریان دارن. تحلیل دیگر این است که نه، واقعا یک تمایلی در دولت و دولت آقای بایدن برای کنار آمدن به هر قیمتی هست و در مقابل آقای خامنه‌ای و سپاه و مجلس مقاومت میکنند و مخالف خوانی میکنند و واقعا یک چنین اختلافاتی در این جبهه هست و بنابراین ممکن است که مذاکرات به جایی نرسه یا حداقل در زمانی که آقای روحانی و ظریف بر سر کارند چنین مذاکراتی یا انجام نشه و یا به جایی نرسد.
روز یک شنبه توافقی بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران صورت گرفت. از طرفی نمایندگان مجلس نسبت به این توافق اعتراض کردند. به نظر شما این اختلاف نظر بین مجلس و دولت چقدر جدی هست؟
بسته به اینکه کدام یک از این دو تحلیلی رو که من گفتم بپذیریم، در تحلیل دوم این اختلافات جدی است و در حقیقت با آژانس توافق چندان معناداری صورت نگرفته. به نوعی آژانس کوتاه آمده و قبول کرده که این ارتباط باقی بماند بدون اینکه غنی‌سازی اورانیوم تعلیق بشه و بدون اینکه حق دسترسی به همه سایت‌ها برای بازرسان آژانس در این بازدید دوباره به دست بیاد. هیچ چیز تازه‌ای به دست نیامده، ولی به نوعی این ارتباط مانده. مجلس به هیچ وجه مایل نیست که در زمان روحانی و ظریف این کار رو بشه و میخواد بایدن رو متوجه کنه که مذاکره با ظریف و روحانی مذاکره نیست که دولت بعدی یا مجلس اون رو بپذیره و باید بگذارید تا رئیس جمهور بعدی بیاد که به احتمال قوی از سپاه و نظامی هاست و در این صورت است که شاید مجلس رهبری و رئیس جمهوری با یک صدا حرف بزن. البته این همه بر مبنای این تحلیل دومه که این جنگ زرگری نباشه و واقعی باشه.
یعنی به نظر شما دشواری تحریم ها رو جمهوری اسلامی حاضر هست تحمل کنه، اما مذاکرات مربوط به برجام رو به دوره ریاست جمهوری بعدی منتقل کنه؟
آقای خامنه ای استراتژیست این است که در این دوره پول ها آزاد بشه و اکنون مشغول مذاکران که کره جنوبی قسمتی از پول ها رو گفته آزاد کرده، یعنی در ایران گفتن، کره جنوبی میگوید که پولها را آزاد خواهد کرد، با ژاپن هم چنین مذاکره است. این مهمترین دستاورد از نظر آقای خامنه ای است و همچنین آزاد شدن فروش نفت و عمل کردن سیستم بانکی. اینها رو میخوان هرچی زودتر بشه. ولی در مورد برجام یک مذاکرات مشترک اساسی که آینده برجام رو مشخص بکنه و اینکه به جاه طلبی های ایران در منطقه بپردازه و تجهیز توان موشکی ایران رو مورد بازبینی قرار بده، همه اینها چیزهایی است که در این دوره میخوان بگن ممکن نیست. ولی تا اونجایی که با آزاد شدن پول و سیستم بانکی و داد و ستدهای نفتی مربوطه، آقای خامنه ای عجله هم داد.
توضیحات حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان رو میشنیدید. با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
این چند زلده ای که ریختن تو خیابان گفتن جاسوس باید اخراج گردد، اینو مطمئن باشی این از طرف خود آقای خامنه ایه. علتش هم اینه که آقای خامنه ای نمیخواد مذاکره کنه، چون میدونه مذاکره کنه دیگه جمهوری اسلامی وجود نداره. آقای خامنه ای هیچ موقع مذاکره نخواهد کرد، ولی دوست داره که تحریم ها برداشته بشه.
من بسیار بعید میبینم برنامه اتمی ایران حل بشود، مشکل اتمی ایران مسئلهش حل بشه، و دلیلش هم پافشاری های آقای خامنه ای هست روی اینکه میخواد بمب اتم داشته باشه، روی اینکه میخواد برنامه موشکیش رو تعمیق بکنه. بنابراین هیچ مذاکره ای من چشماندازی نمیبینم انجام بشه. اینها بیهوده است که خیلی از مردم ایران آنالیز میکنن بله بایدن اومد دیگه تموم شد، برجام دو برجام سه و اینا، آنالیزه غلطیه. اینا هیچ وقت هم چه اتفاقاتی نمیفته. آن شطرنج بازهایی که در پشت صحنه هستن، مشاوران رئیس جمهور هستن، اونا تصمیم گیری میکنن. اینجوری نیست که رئیس جمهور بیاد از خودش چیزی رو بخواد بگه.
اولا این برجام اگه بخواد امضا بشه 3 سال طول میکشه. این اینجوری نیست که الان بیام برم اونجا یه کاغذی بذارم اونجا مثل مثلا املاک، بگن آقا این خونه رو شما خریدی خداحافظ. ضمن اینکه این جمهوری اسلامی باید سلاح‌های اتمی موشکاشو جمع بکنه و خود همین مسئله رو خامنه‌ای اجازه نمیده. بنابراین اخباری نیست که خیلی بشه اعتماد کرد که الان کار تموم و به هیچ عنوان همچین چیزی نیست و مسیر بسیار سختی است برای جمهوری اسلامی، بسیار سخت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بعد از ظهر 4 اسفند ماه امسال، بهنام محجوبی از دراویش گنابادی زندانی در روستای حجت آباد زادگاهش به خاک سپرده شد. آقای محجوبی هنگام مرگ 33 ساله بود. اداره کل زندان‌های تهران به خبر درگذشت بهنام محجوبی واکنش نشان داده و از آن ابراز تأسف کرده. این اداره سپس مدعی شده که این زندانی عقیدتی دچار مسمومیت از طریق مصرف خودسرانه دارو شده بود که به گفته این نهاد بلافاصله جهت درمان به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده. محمد زرقامی در این باره گفتگویی داشته با سعید سلطانپور از دراویش گنابادی و از او درباره مراسم خاک سپاری بهنام محجوبی پرسیده.
طبق اخباری که قبلاً هم اعلام شده بود، دیروز 3 اسفند وقتی که بیمارستان لقمان خبر مرگ دوست عزیزمون آقای بهنام محجوبی رو رسماً اعلام میکنن بعد از مدتی که داخل بیمارستان نگهداری کرده بودن، بیمارستان به ما اعلام کرد که فردا ساعت 12 شب فرودگاه کرمان جسد بهنام محجوبی رو تحویل به خانوادهش میدن. که بنده به همراه خانوادهش به کرمان اومدیم. وقتی به فرودگاه کرمان رسیدیم، قسمت باربری فرودگاه اعلام کردن که جنازه بهنام محجوبی تحویل نهادهای امنیتی شد و ما هیچ اطلاعی از بردن و به مکانی که اونو بردن اطلاعی وجود نداره. وقتی پیگیر بودیم که آقای بهنام محجوبی کجا رفتن، از کلانتری 22 کرمان با خانوادش تماس گرفتن و گفتن که به اونجا بیاییم. رفتیم کلانتری 22 کرمان. اونجا داخل کلانتری 22 خویا که مامورین کلانتری به خانواده بهنام محجوبی گفته بودن که گواهی فوت آقای بهنام محجوبی رو باید امضا کنید تا جسد بهنام محجوبی تحویل شما بشه. که وقتی خانوادهش اعلام کردن که ما خواهان رسیدگی پزشکی به نحوه چگونگی قتل آقای بهنام محجوبی هستیم، کلانتری اعلام کرد که اگر امضا کنید این رسید و گواهی فوت رو که ما جنازه رو تحویل میدیم، اگر امضا نکنید ما مجبور میشیم خودمون جنازه رو بریم دفن کنیم. که بعد از پیگیری هایی که خیلی فراوان انجام شد اونجا، نهایتا اعلام کردن که ما خودمون رسیدگی پزشکی کردیم و نامه مکتوب پزشکی قانونی به شما ابلاغ میشه، کاراش انجام شده، شما فقط اون گواهی فوت رو امضا کنید. ما بعد از اعلام این خبر به بهشت زهرا روستای جوپار حسین آباد کرمان رفتیم که جسد بهنام محجوبی اونجا بود و اونجا تونستن خانوادهش جسد بهنام محجوبی رو تحویل بگیرن.
در تمام طول این مراسمی که برگزار شد، حالا در جریانش آیا نیروهای امنیتی هم حضور داشتند و فضای حاکم بر مراسم به چه صورتی بوده؟ یا بحث خاصی در گرفت؟ اونجا صحبتی شد درباره شرایطی که بهنام پشت سر گذاشته بود در طول مدتی که در بازداشت بود و پس از اون که بستری شد؟
وقتی بهنام محجوبی جسدش داخل غسالخونه روستای چوبار بود که تمام نهادهای امنیتی و اون نیروهای امنیتی داخل اون منطقه بودن و نمیذاشتن که کسی غیر از خانواده داخل اون غسالخونه بره. وقتی هم که خانواده داخل رفتن، نهادهای امنیتی تذکر دادن که دراویش و دوستانی که برای تشییع جنازه بهنام محجوبی اومدن رو باید متفرق کنید و اینجا باید خلوت بشه تا اون مراسم بذاریم برگزار کنید. که وقتی هم که جنازه رو تحویل خانواده دادن، تا زمان خاکسپاری آقای بهنام محجوبی، نیروهای امنیتی دور اون مقبره آقای بهنام محجوبی حضور داشتن و تا انتهای مراسم اونجا حضور داشتن.
این نیروها شامل لباس شخصی ها می شد یا نیروهایی بودن که یونیفرم پوش بودن؟
اکثر نیروهایی که اونجا بودن نیروهای لباس شخصی بودن که اکثرا حالا یا خودشون رو نهادهای قضایی اعلام می کردن یا نهادهای انتظامی، ولی اکثرا لباس شخصی بودن.
در صحبتی که شده، اداره کل زندان‌های تهران یک بیانیه رو داد و اشاره کرده بود که چند بسته حاوی مواد سیاه رنگ پودری در معده آقای محجوبی بوده که خارج شده و بعد گفته بود که این صورت جلسه شده و برای اعلام نتیجه نهایی به پزشکی قانونی میره. آیا در جریان نتیجه پزشکی قانونی قرار گرفتین و میدونین که علت به هر حال درگذشت آقای محجوبی چه بوده و اون بسته‌های حاوی مواد سیاه رنگ پودری چه چیزی بوده که در معده‌شون بوده؟
فعلا که گزارشی دقیق از پزشکی قانونی به خانواده آقای محجوبی ندادن و اون بیانیه هم که سازمان زندان ها میده یک جور سیاه نمایی بوده که فقط برای پنهان کردن علت اصلی مرگ آقای محجوبی انجام شده.
آقای سلطانپور، چرا اعتقاد دارید که سیاه نمایی بوده؟ دلیلش رو میشه روشن‌تر بگین؟
هر کسی که در زندان های جمهوری اسلامی باشه و قبلا یک دوره اونجا باشه و یا اطلاعی از نحوه زندان‌های جمهوری اسلامی داشته باشه میدونه که دسترسی به مواد مخدر یا دارو و یا هر قرصی باید زیر نظر زندان‌ها باشه و هیچ گونه زندانی دسترسی نداره به غیر از این که نظارت زندان و زندانبان روش باشه که بتونه دسترسی پیدا کنه به اون مواد مخدر یا اون قرص.
آیا خانواده آقای محجوبی، شما که باهاشون در ارتباط هستید، اطلاع دارید که قصد دارن از طریق حقوقی پیگیری کنن این مسئله رو یا نه؟
بله، کاملا خانواده آقای محجوبی از چند روز قبل پیگیر مراحل قضایی و رسیدگی به چگونگی به شهادت رسوندن و قتل آقای بهنام محجوبی داشت.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با سعید سلطانپور از دراویش گنابادی نزدیک به بهنام محجوبی. در ادامه با هم بشنویم توضیحات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران مستقر در نروژ، رو درباره مرگ بهنام محجوبی.
به نظر میرسه که فوت آقای محجوبی شبیه به یک قتل هست. از این منظر میگم که چون که وظیفه در واقع مسئولیت سلامت و حفظ حیات زندانیان بر عهده مسئولان زندان و قوه قضاییه است و ما میدونیم که مسئولان هیچ اعتنایی به گفته های پزشکان که در مورد اینکه ایشون قادر به تحمل حبس نیست و اگر حبسی شرایطش بهتر میشه مثلا هیچ توجهی نکرده بودند و در زندان هم تحت فشار بود. برای مثال سازمان زندان ها گفته که در این یک سال فقط یک بار تقاضای ملاقات کرده بود که ما میدونیم که این صحت نداره. اونجا تحت فشار بود، یک بار به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقلش کرده بودند که اونجا هم مورد بد رفتاری قرار گرفته بود. حتی در زندان تهدید میشد که میتونه به امین‌آباد منتقل بشه و شوک الکتریکی شه. برای همین متاسفانه آقای محجوبی مثل بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نه تنها ناعادلانه زندان شد، بلکه از حقوق اولی هم برخوردار نبود و آنطور که باید تحت معالجه قرار نگرفت و حتی جاش هم زندان نبود. حتی اگر جور میرن مرتکب شده بود قرار نبود که در زندان باشه. پزشکان این توصیه رو کرده بودن. به نظر میاد که این یک نقض سیستماتیک حقوق زندانیان باشه و حتی آمدانه یک نوع فشار مضاعف روی زندانیان سیاسی و عقیدتی است، اینکه شرایط درمان برایشون فراهم نمی‌کنند در صورت بیماری و خب سازمان زندان‌ها در واقع مسئولیت سلامت تمامی زندانیان بر عهده اینهاست و سازمان زندان‌ها هم من فکر نمی‌کنم که خودسرانه عمل می‌کنه. به نظر میاد که این یک برخورد سیستماتیک هست که مسئولیتش بر عهده رئیس قوه قضاییه و شخص آقای خامنه‌ای است که اجازه میدهد بسیاری زندانیان هستند که به خاطر عدم رسیدگی بهداشتی یا بیماریشون بدتر شده یا حتی منجر به فوتشون شده و من فکر میکنم که حکومت در واقع استفاده میکنه از ندادن درمان بهداشتی به عنوان یک اهرم فشار دیگه روی این زندانیان.
توضیحات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران مستقر در نروژ رو میشنید.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
این بخش این مجله اخبار ورزشی از فریدبرز غریب. پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
در فاصله کمتر از یک هفته مانده به مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران، روز گذشته انتخابات هیئت فوتبال تهران انجام شد که جنجالی و پرحرف و حدیث درآمد و منجر به انتخاب مجدد حبیب الله شیرازی شد تا ریاست او در هیئت تهران 16 ساله شود. قبل از شروع انتخابات روز گذشته 7 تن از نامزدها به دلیل ایرادهای قانونی به نحوه برگزاری که با اساسنامه مغایرت داشت ضمن انصراف به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم شکایت کردند. در هنگام برگزاری انتخابات روز دوشنبه نیز همه خبرنگاران و عکاسان را از سالن اخراج کردند. دقایقی بعد از پایان این انتخابات جنجالی، حیدرزاده یکی از مربیان فوتبال پایه در جمع خبرنگاران اینگونه اعتراض خود را به این انتخابات بیان کرد.
من مربی فوتبالم، مربی های فوتبال رأی نمیدن چه؟ من اصلا توهین به کسی نمی کنم، آقا واقعیت دارم میگم. فوتبال تهران سال 90 ورودیش چقدر بود الان چقدره؟ آقای شیرازی مدیرم هست. آقا شما 12 سال بودی. چی کار میخواستی بکنی که تو این 4 سال آینده باز میخوای بکنی؟ تا الان نمیگم خیانت، کارم کردی، ولی چه کاری؟ فوتبالی نبوده که دلش واسه اون بچه بسوزه که ساخت طلاه. اون بچه که داره تو رباط کریم کار میکنه، اون بچه که داره تو شهریار کار میکنه، چجوری داره 10 میلیون تومان بده برات آسیا ویژن بیاد ورودی بده؟
اما مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال هم قرار است روز یکشنبه آینده 10 اسفند ماه انجام شود که این انتخابات نیز مدتی است مورد بحث محافل فوتبالی و پیشکسوتان این رشته قرار گرفته. محمد پنجلی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و تیم پرسپولیس، در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال گفته:
خدا وکیلی پخش میکنی، من انتخابی نمیبینم. من واقعا انتخاب آقا نوی هر کی هم باشه میگم لابی میشه، شک نکن شما. دیگه ما تو این مملکت بزرگ شدیم دیگه، شک نکن شما. دقیقا هم میدونیم چه خبره، چیا میذاره جلسات این حرفا. حالا اگر غیر از این چه خیلی عجیبه، یعنی من میام از همه عذرخواهی میکنم.
و معاون وزارت ورزش و جوانان در امور بانوان در واکنش به اظهارات چند روز پیش رئیس فدراسیون جیمناستیک که از صدور مجوز برای حضور دختران جیمناست در رشته آکروباتیک در رقابت‌های برون مرزی خبر داده بود، این خبر را به شدت تکذیب کرد. مهین فرهادی‌زاد در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی علت ادامه ممنوعیت حضور زنان ملی پوش ژیمناست ایران در مسابقات برون مرزی را تایید نشدن لباس دختران ژیمناست از سوی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرده است. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی؟
نکنی اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Wait, for real? Say it
again! نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.